های افغانستان را پیشکش می کند.
قرار است امروز دو نامزد ریاست جمهوری باز هم با هم دیدار کنند و مشران جرگه افغانستان مقامات امنیتی را به خاطر پاسخدهی حفر خندق در امتداد خط دیورند به این جرگه فرا می خواند. دیده خبرها. قرار است امروز عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی دو نامزد ریاست جمهوری افغانستان بار دیگر به هدف دریافت راه حل اختلافات باقی مانده بر سر ایجاد حکومت وحدت ملی در افغانستان با هم گفتگو کنند. مجیب الرحمن رحیمی یکی از سخنگویان تیم اصلاحات و همگرایی به رادیو آزادی گفت مذاکرات میان دو تیم انتخاباتی به میانجیگری همکاران بین المللی بخصوص سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل جریان دارد. آقای رحیمی گفت پیشرفت های نسبی به دست آمده و دیدگاه های دو طرف با هم نزدیک شدند. در این حال تیم تحول و تداوم نیز ابراز امیدواری کرده که با دیدار دو نامزد اختلافات سیاسی موجود حل گردد. طاهر زهر یک عضو این تیم در صحبت با رادیو آزادی گفت که گفتگوها میان دو تیم جریان دارند. مشران جرگه افغانستان مقامات امنیتی را به خاطر پاسخدهی حفر خندق در امتداد خط دیورند به این جرگه فرا می‌خواند. فضل هادی مسلمیار رئیس مشران جرگه افغانستان امروز با تقویه کندن خندق در امتداد خط دیورند دستور داد تا مسئولین امنیتی به هدف پاسخگویی در این مورد روز سه شنبه به این جرگه فرا خوانده شوند. بر اساس گزارش ها اردوی پاکستان به تازگی در شماری از مناطق بلوچستان که با قندهار، هلمند و پکتیکا همسرحدند کار کندن خندق را آغاز کرده است. در این حال رئیس جمهور کرزی هیئتی را موظف ساخته تا موضوع را از نزدیک بررسی کند و ظرف ده روز گزارش خود را به رئیس جمهوری بسپارد. امروز آخرین جلسه علنی پروسه ابطال آرا برگزار می‌گردد. انور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به رادیو آزادی گفت ساعت 4 عصر امروز نهمین و آخرین تصمیم‌گیری در این مورد برگزار می‌گردد. پیش از این کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته بود که از میان بیش از 22000 صندوق رایدهی فقط بررسی 405 صندوق باقی مانده که نیاز به بررسی مجدد دارند و امروز در مورد آنان تصمیم گرفته می‌شود. و انجمن حقوقدانان افغانستان ایجاد حکومت وحدت ملی از سوی نامزدان رئیس جمهوری را یک نیاز می‌خواند. عبدالغیور غیور مسئول این انجمن امروز در یک نشست خبری در کابل گفت در ایجاد حکومت وحدت ملی منافع ملی کشور باید در نظر گرفته شود و روی توجه به اصل شایسته سالاری در ایجاد این حکومت تاکید کرد.
با توجه به شایسته سالاری تشکیل وحدت ملی و جلوگیری از افزون طلبی های کاندیدای محترم ما به خاطر وحدت ملی مصالح اولیای کشور امیدوار هستیم که از افزون طلبی و خودرایی بگذرند.
آقای غیر همچنان گفت باید این حکومت همه شمول باشد و نباید قدرت میان دو نامزد تقسیم شود. این در حال است که مذاکرات سیاسی بعد از حل اختلافات دیدگاه ها میان تیم های انتخاباتی جریان دارد. این بود خبرهای مربوط افغانستان. اخبار منطقه و جهان را ستار فروغ بشنوید.
حیدر علی‌آبادی صدر اعظم عراق میگوید که دستور داده است تا اردو آتش توپخانه بر مناطق مسکونی تحت کنترل جنگجویان گروه دولت اسلامی را توقف بدهد. علی‌آبادی گفته که هدف از این اقدام حفاظت افراد ملکی است. صدر اعظم عراق افزود که این دستور وی پنجشنبه گذشته صادر شده اما او تعهد کرده است که عملیات نظامی بر ضد جنگجویان گروه دولت اسلامی را ادامه می‌دهد. این گروه بخش اعظم مناطق شمال و غرب عراق را در کنترل خود دارد. نیروهای حکومتی عراق به حمایت تیاره‌های جنگی آمریکا عملیات نظامیشان را طی هفته‌های اخیر علیه جنگجویان گروه دولت اسلامی و ملیشه متحدین سنی آنها تشدید بخشیدند. عملیات تهاجمی حکومت عراق در جریان هفته گذشته از شمال این کشور به ولایت انبار گسترش یافت و درگیری در نزدیک بند استراتژیک حدیثه، رمادی و فلوجه متمرکز بودند. حکومت العبادی دوشنبه گذشته سوی پارلمان تصویب شد. در تلاش برای کاهش تنش‌های فرقی و ایجاد یک جبهه مشترک علیه تندروان گروه دولت اسلامی در عراق، کردها و سنی‌ها نیز شامل حکومت جدیدند. متحدین غربی امروز پس از آن بر افزایش مبارزه شدید علیه جنگجویان گروه دولت اسلامی تعهد سپردند که این گروه یک کارمند خیریه بریتانیا را در سوریه سر برید. تندروان گروه دولت اسلامی روز گذشته یک نوار ویدیویی را پخش کردند که سربریدن دیوید هاینز را نشان می دهد. این گروه می گوید که این بریتانیایی را در انتقام از انتقال اسلحه به وسیله این کشور به جنگجویان پیشمرگه کرد در شمال عراق سربریده است. دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا می گوید قتل دیوید هاینز از سوی گروه دولت اسلامی یک اقدام شدید است. کامرون تعهد کرده که قاتلین هاینز را بازداشت خواهند کرد. صدر اعظم بریتانیا در مورد بحث روی پیوستن اردوی این کشور در مبارزه‌ای که از سوی آمریکا علیه گروه دولت اسلامی اعلان شده است، امروز خواهان برگزاری نشست کمیته اضطراری حکومت شد. استرالیا میگوید که 600 سرباز و 10 طیاره جنگی را برای پیوستن در ائتلاف بین‌المللی می‌فرستد. تونی ابوت صدر اعظم استرالیا امروز در یک نشست خبری در این مورد گفت:
Australia is preparing to make a contribution.
استرالیا برای یک شراکت آمادگی می‌گیرد. این حرکت معقول و متناسب بخشی از یک ائتلاف کشورها است که از سوی ایالات متحده آمریکا رهبری خواهد شد و در همکاری برخی کشورهای شرق میانه از حکومت مشروع عراق حمایت می‌شود. این ائتلاف شامل آمریکا، ترکیه و دیگر اعضای ناتو و ده کشور عربی خلیج می شود. از سوی دیگر ریاست جمهوری فرانسه گفت که قتل هاینز مبین آن است که جامعه بین المللی چرا برزد جنگجویان داعش باید بسیج شود. انتخابات شوروالی و محلی امروز در سراسر روسیه برگزار می شود. رای دهنده ها 30 والی محلی، 14 تن از وکلای پارلمان محلی، 3 شوروال و هزاران تن از اعضای شوراهای شوروالی را انتخاب می کنند. این انتخابات در کریمیا و سوستاپول قلمرو اوکراین نیز را اندازی می شود. الحاق این مناطق با روسیه به طور غیرقانونی در آغاز امسال صورت گرفت. نظرسنجی در مورد این انتخابات نشان می دهد که احزاب و کاندیدان مورد حمایت رئیس جمهور ولادیمیر پوتین پیش قدم خواهند بود. انتخابات پارلمانی امروز در سویدن برگزار می شود. همه پرسی نشان می دهد که سوسیال دموکرات های چپگرا پس از اقتدار 8 ساله راستگراها دوباره به قدرت برسند. در همین حال استیفن لویف وین رهبر حزب سوسیال دموکرات گفت:
Nothing is sure until we know the final result, but we have good.
تا زمانی که نتیجه نهایی برای ما روشن نشود، هیچ چیز یقینی نیست، اما ما چانس خوب برای برنده شدن داریم. فدریک روین فلدت صدر اعظم سویدن که در سال 2006 میلادی به قدرت رسید، اولین رهبر محافظه‌کار است که در تاریخ این کشور برای یک مدت طولانی در قدرت باقی مانده است. و خبر آخر این که تلاش های نجات امروز پس از آن در سواحل فیلیپین برا انداخته شدند که یک کشتی مسافربری بنابر هوای طوفانی غرق شد. در این رویداد حداقل 3 تن جان باختند. کپتان کشتی به تیم های نجات گفته است که 116 تن در این کشتی موجود بودند زمانی که کشتی با موجهای بزرگ ناشی از وزش باد برخورد کرد. در همین حال یک قایق مسافربری بنابر هوای نامساعد جوی امروز در سواحل شرقی اندونزیا غرق شد. در این رویداد دست کم 14 تن کشته شده و 12 تن دیگر ناپدید گردیدند. مقام های اندونزیایی گفتند که 9 تن دیگر نجات داده شدند. تمام سرنشینان این قایق چوبی ادبای اندونزیا بودند. در همین جا رسیدیم با پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آزادی. حالا هم ادامه برنامه صحت را دنبال کنید.
روغتیا در جوان شتمنی.
بازم خوش آمدین به بخش دوم برنامه صحت از رادیو آزادی. موضوع مورد بحثی برنامه ما اقامت یا بی اولادی است و دکتر صاحب گلنار مسلی رشیدی، متخصص نسای ولادی و معالج مریضان عقیم در استودیو با ما هستند. شما هم اگر کدام سوالی در رابطه با مشکل بی اولادی دارین، همین حالا می توانید به شماره تلفن های 0700 822 755 و 0799 20 3540 در تماس شده و سوالاتتان را از دکتر صاحب پرسان کنین. دکتر صاحب، به بخش دوم برنامه خوش آمدین. میشه در مورد امی القای مصنوعی اگر معلومات بتین که حالا در افغانستان هم تقریبا رواج شده، که چگونه القای مصنوعی صورت میگیره؟
بله، تشکر از سوال شما. از اینکه دنیا رو به پیشرفت است و شما میبینین که روزانه ماشینری مختلف، تکنولوژی جدید در بخش‌های مختلف ارتباطات، مخابرات، همچنان در طبابت هم ماشینری مختلف استفاده میشه و تکنولوژی های نو و پیشرفته که در سطح جهان تجربه شده به افغانستان هم رسیده و از اینکه انسان خواست داشته باشه حتما پی از او میگرده و میخواه که به کامیابی نائل شوه و با استفاده از تکنولوژی جدید امکانات القای مصنوعی وجود داره و بعضا تجارب کامیاب هم داشته است.
دکتر صاحب، القای مصنوعی یعنی بیشتر اگر خانم عقیم باشه صورت میگیره یا مرد عقیم باشه؟
در موارد زیاده اگر مرد عقیم می باشه امکان تداویشان است که به این طریق از فامیلشان آباد بانه و صاحب اولاد شوند و بعضا اطور هم میشه که مادری که مشکل داشته باشه و نتانه خودش یک تخمی سالم تولید کنه میتانه به یک تخمی که هدیه شوه از یک خانم دیگه میتانه که در رحم خودش طفل داشته باشه، البته از طریق القای مصنوعی.
تشکر دکتر صاحب، بازم یک شنونده ما روی خط هستن. بله سلام علیکم، بفرمایید. بله
السلام علیکم. توخی امتزاد الولایت
توخی صاحب، اول خام رادیو تان خاموش کنین باز بعد از او بفرمایید. سلامت باشین توخی صاحب، امو رادیو تان خاموش کنین باز بعد از او بفرمایید. بفرمایید.
انا محترم میلمان یه دخونی در خستان در دفتر صاحب ورزش سپورت هم د ولادت لپاره منفي او که مثبت او ښځه او نارینه تر څو کلنۍ پورې اولاد داسې یعنی اولاد یې کېږي تر څو کلو پورې ښځه او تر څو کلو پورې نارینه او بل کېدلی شي چې مطلب یو څوک عیال کوچنیان یې نه کېږي او بیا نو له مصنوعي له لارې د ښځو پیچکاري له لارې د ښځو ولادت واخلي ایا دا د طب له نظاز څخه ممکن ده او که ممکن ده زموږ د صحت یعنی ریاست دا مجاز بولي که غیر مجاز؟ مننه.
سلامت باشین دکتر صاحب، بفرمایین.
تشکر ورور، مننه که استاس له پختنه نه از مو د موضوع په رابطه ده او تاسو غوښ خپل د پختنه څو پختنه وی جوابات ته. خبره دست ده چه ده میندو امیدواره که در تر چلویش کلنه او پینزه چلویش کلنه او که دیسی که کم مور کمک سی ده دکتر صاحبانو لخواه تر اته چلویش کلنه یا پانزوز کلنه هم امیدواره شی او جوانده ماشوم دنیا تراوری. خب ده پناری نو که ده اولاد راورلو تانایی ده دیر زیاد عمر که هم موجوده پنزوز شپیت کلن سرای هم کولیشی پا طبیعی طور یو جوانده ماشوم ولری او ده القای مصنوعی ده امکانات لنگانه دا خود تکنولوژی لستراورنی دی او د انسان د کم کم بود چلری خواهشات لری یو آباد کامیاب کورنی پا جوریگی پا اینده پوری متعلق مسائل د اولاد پروی نو دا امکانات شتا پا تکنولوژی لحاظ بانده او د دوایی پا دی رابطه که چکم دوایان نارینه و خزت استعمالیگی خو د مجاز پر رابطه د صحتامی لخوا تروس پا دی مورد کم بحث نده شوی او پا دی مورد که جواز تروس پختنه نده شوی او پا دی مورد که پریکر نده شوی.
سلامت باشین دکتر صاحب، بازم شنونده دیگه ما روی خط هستن. بله
الو
سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم، تداول سالینه سلام علیکم محترم دکتر صاحب، زه پختل رم دکتر صاحب.
بفرمایید سوالتان رو مطرح کنید.
دکتر صاحب، ما یه مریض تقریبا درې میاشتې مخکې من د عملیاتو کې د طفل د عملیات په واسطه پیدا شو او اوس دا من هلته وکړه هم ډاکتر بسته کوي ته او سره هغه د خېټه کې پرسو پیدا شوې ده درې نشته کیږي مالو
تشکر برادر بشنوین از طریق رادیو جوابتانه
بله وروره تاسو خپل میرمن عملیات کړی ده او درې میاشتې کېږي او تاسو ته ډاکټر صاحبانو ویلي دي چې په ترس کې رایم تړلې ده نو اوس پرسوب دی دا کېدای شي د هغه مسایلو په رابطه نه وي کېدای شي چې ډاکټر صاحبان یوازې هغه نلونه چې د اورات راوړلو د مسایلو په رابطه وي ستاسې د مریض لپاره یې تړلې وي چې په آینده کې مشکل او عملیات سره مخامخ نه شي او دا کوم پرسوب شی چې درې میاشتې وروسته له عملیاته ورته پیدا شوې ده کیدای سي بل سبب لري تاسې بیرته خپل ډاکټر ته مراجعه وکړئ او د هغوی مشوره واخلئ
تشکر دکتر صاحب پیشتر شما اشاره کردین به القای مصنوعی طفل که پس از القای مصنوعی به دنیا میاید چطور آیا یک طفل سالم می باشه از لحاظ ژنتیکی و غیر از یعنی یک بار اگر القای مصنوعی کردن باید بارها تکرار می کار بکنن خیلی شنانده ما رو میشنویم سوالشان باز بعد از روی مسئله صحبت می کنیم
سلام تشت و دکتر صاحب سلام نوانده کم روز تر سلام نزد خلاب تقریبا شل کاله کېږي چې واده مې کړی ده او ډېر ځای پورې مې خانم معاینه کوم مری دا خپل همسرمې معاینه کوي نتیجه یې ور نه کړله نو اوس د دغې لپاره د ډاکټر صاحب نه غواړم مشوره غواړم بل د ډاکټر صاحب نه دغه شوه هغه غواړم چې د دې خپل شخصي معاینات معاینه خانه کوم ځای کې استعمال کړي مراجعه وکړم
بفرمایئ ډاکټر صاحب
من نه وروره ستاسو سوال نه تاسو ډیر وخت د بی اولادۍ زور لیدلی ده او شل کاله ډیر عمر ده او که تاسو په دې ترس کې تداویګانې کړي وي او بیا ناکامه شوي هم وي دا ډیر د تاسف وړ خبره ده خو خبر داده چې علت شی و تاسو له ډاکټر صاحبانو نه د دغه مسایل علت پوښتنه وکړه آیا داسې مسله سته چې هغه تداوی نه لري آیا په دوا پورې متعلق خبره ده آیا تاسو په ښځه پورې متعلق ده یا تاسو په خپل وجود کې کوم داسې مسله سته چې اولاد نه کیږي نو هر مرض یا مشکل یا دغه خواهش د سبب له وجه تداوي کیږي چې دا په سبب باندې پوه شو بیا به تداوي اسانه وي که چیرې امکان ولري دغه معایناتو خپل ډاکټر صاحبانو سره شریک کړئ او له هغوی سره مشوره وغواړئ پوښتنه وکړئ که چیرې کیدونکي وي هم تاسو ته وایي او که نه کیدونکي وي تاسو ته ویلي وي چې نه کیږي او تاسو ته بیا هم دغه مسایل او خواهش موجود وي تاسو کولی سئ چې موږ ته په کتاب کې هم داسې مشوره راکړ سوې ده چې یو کورنۍ باید آباد شي خدا آبادی که چیرې یو څوک داسې ده د خدای امر وي چې هغه اولاد نه کیږي په خپله فزیکي طور اولاد راوړلو قابلیت نه لري یا په دې نه توانیږي یا په دې نه کامیابیږي نو هغه کولی سي چې یو کوچنی له بل چا سره د فرزندي په طور واخلي او یا کیدای سي خپله میرمنه داسې تداوي ورته وکړي چې هغه امیدواري ته موفق شي او یا پخپله کیدای سي که مشکل په ښځه کې وي یو کور د آبادول لپاره یو نارینه د دغه حق ترلاسه کوي چې بل واده وکړي نو تاسو کولی سئ چې په دغه د حل لارې چې د هغه مسایل نه او طبي مسایل نه وروسته وي د کورنۍ او ژوند او چاپېریال او اجتماعي تعلقاتو لپاره د یو بلې میتود نه استفاده وکړي
تشکر ډاکټر صاحب بازم شنونده بعدی ما روی خط هستن سلام علیکم
سلام علیکم
بفرمایین برادر بله می شنوم صدایتان رو بفرمایین
شما سلام و سلام میگم
علیکم السلام بفرمایین مشکلتان رو بگوین
مشکل نیست خو همین پیچکاری ها که هست به زنها که می تانید کلینیکا که برای اولاد این وقتا به ولادت ها میرنه
بله
اینا چند تا پیچکاری میشه که چند بار باید پیچکاری شوه مشکل داره یا نداره علی چی رسانه
سلامت باشین شنونده های عزیز با وجود که مسئله موضوع مورد بحث ما در مورد اقامت و بیولادی است ولی بازم به این شنونده ما پاسخشان بگوین که چی است
تشکر برادر این دو موضوع متضاد هم هستن که از یک کسی اولاد نمیشه ولی بر یک کسی خداوند نه روز اولاد میته و طریق جلوگیری از او که به این زرقیات است و این زرقیات را که صورت میگیره دوای بسیار قوی هست و در خانمای جوان مورد استعمال نداره و خانمایی که برش دکتر صاحبا بعد از مشوره ای سیستم یا ای میتود برشان کار میگیره، در هر 3 ماه 1 زرق میگیرن و 3 دوره میگیرن و تا به 2 سال یا 3 سال آینده را اینا میتونن که فاصله دهی بین اولادشان داشته باشن یا یک مهلت داشته باشن، وقفه مناسب ایجاد بکنه، ولی به خانمای جوان داده نمیشه. شما هم در این مورد متوجه باشین.
تشکر دکتر صاحب. پیشتر که صحبت کردیم در مورد می طفلایی که بعض از القای مصنوعی به دنیا میان، چی گونه یک طفل می باشن؟ آیا از لحاظ ژنتیکی، از لحاظ روحی روانی جور می باشن؟
تشکر. سوال دلچسبی است. گرچه تکنولوژی موفق شده که به طریق تستیوب یا القای مصنوعی هم بتانن تا یک اندازی طفل جنین رشد بتن و دوباره به مادر را ترانسفر کنن، انتقال بتن و در اونجا یک عمل انکشاف کنه و طفل به دنیا بیایه، ولی فیصدی های زیادی ای اطفال مطابق ریسرچ ها، تحقیقاتی که از جامعه بین المللی برما آمده، کتاب جدید را که ما مطالعه کردیم، گفته میشه که ای طفلا نقص های جنیتیکی ساختمانی سوی اشکال می داشته باشن و حتی گفته شده در او تحقیق که طفلای که به این طریقه با وجود می آین اونا حتی انکشاف دماغی متوازن نمی داشته باشن و حتی گفته می شه که آینده نرمال نمی داشته باشن و مقاومت در مقابل امراض پیششان کم می باشه و از او خاطر امکان داره بعد از به دنیا آمدن زود دوباره دنیا را ترک بگوین، فوت شون.
سلامت باشین دکتر صاحب. بازم یک شنونده بعدی ما روی خط هستن، مشنویم. بله،
سلام علیکم.
علیکم السلام، بفرمایید.
امیر تکنا که من که خودم خانم دارم به نشه که تکر به اولاد نمیاره، این چی رقم است؟
چند سال میشه کاروسی کردین؟
بله،
چند سال از کاروسی کردین؟
سال از کاروسی کردم با جان دکتر امی از سال بعد بردم با میگه که اولادی نمیشه، این بنگی گرده داره چی داره؟
شما خودتان مراجعه کردین به دکتر؟
بله، رفت جای دکتر گفتن که سنگ گرده داره یه اولاد تا میتونه.
آها، سلامت باشین برادر. دکتر سی بفرمایید.
بله، تشکر برادر. ما سوال شما رو گرفتیم از اینکه شما همی که یه سال عروسیتان پوره شده اولاد نداشتین به دکتر مراجعه کردین، کار خوب کردین. شاید او دکتر صاحب دکتر همی رشته نبوده باشه که به شما گفته که خانمتان سنگ گرده داره و اولاد نمیکنه. سنگ گرده مرض جداگانه است و تداوی جداگانه داره و گرده رول مهم در داشتن اولاد و رساندن حمل به زمان ولادت تاثیر داره، ولی سبب مستقیم بی اولادی شدن نمیتونه. شما میتونین که به یک دکتر که نسای ولادی و خصوصا تخصص داشته باشه ببرین مریضتانه و هم سنگ گردش علاج کنه نگه داشته باشه و هم مشوریشانه در رابطه به که خانمتان حمل بگیره و یک طفل به شما بته مشوره بگیرین.
دکتر صاحب، معمولا در افغانستان همیتون رواج است وقتی که بفهمن که مثلا باردار نمیشه خانمشان، اول خانم به دکتر میبرن. بسیاری وقتا تا 1 سال 2 سال خانمشان تده ولی خودشان نمیکنه. آیا اردوشان باید مراجعه کنن به دکتر؟ نی؟
تشکر، نکته بسیار خوب را توجه کردین و از اینکه زمان ارزش خود داره، از اینکه زمان ارزش خود داره و باید به او توجه شوه و در صورتی که اطور یک کیس پیش میاد که خانم بعد از ازدواج 1 سال حمل نمیگیره، بهتر است، چون موضوع اولاد مربوط جفت میشه و زوج میشه و ای آبادی خانیشان است، به این خاطر هر دویشان مشترکن با توافق هم نزد دکتر امرای هم مراجعه بکنن و امکان داره که زود موفق شون بدون از اینکه وقت زیاد از پیشان زایی شوه به هدف خود برسن. و اکثر وقتا خانما تداوی میشن و مردا حتی معاینات سادهشان اجرا نمیشه، حتی از طرف دکتر صاحبا معاینات مردا نگفته میشه، نخواسته میشه و نم تجویز میشه و حتی معاینات پیش مادرها و خانما یک عکس رنگه پیشان گرفته نمیشه بر سالهای سال که اونا بی اولاد می باشن. توبرکلوز که یکی از امراض است که در کشورهای عقب مانده مثل افغانستان زیاد دلیل بی اولادی رو می سازن، بر سالهای سال بعض دکتر صاحبا یا خود مریضا از سابقه خود به دکتر درست نمیگن و یا دکتر صاحبا هم امی ماینات پیشان اجرا نمیکنن که اگر سیستماتیک ماینات شوه همه جوانه به قضیه سنجیده شوه در وقت کمتر انشالله از مراجعشان به دکتر نتیجه میگیرن و کارشان میشه، خانهشان آباد میشه، داشتن یک طفل جز مهم زندگی مشترک است.
زنده باشین دکتر صاحب. یک شنونده دیگه ما روی خط هستن. بله
سلام علیکم دکتر صاحب.
وعلیکم السلام. بفرمایید مشنایم صدایتان.
بخانه غوارم سید مای پختن سایت خلر چون زمان حیوان اسلامی حیوان دیو من افغانستان تا فکر کما چه در القای مصوی خبره چه دکتر صاحب ویلی در زمان
صدایشان فکر میکنم تلفن تماسشان قطع شد. دکتر صاحب شما اشاره کردین به بیماری توبرکلوز. من هم میخواستم در این مورد سوال کنم که کسی که مثلا قبل از ازدواج بیماری های مثل توبرکلوز یا قلبی یا مشکلات دیگه صحی داشتن و دواهای قوی را استفاده کردن، آیا هی هم سبب بیولادیشان میشه؟
بله، از اینکه بعضی امراض سیستمی که در حیات سالم باروری رول می داشته باشن مثل سابقه داشتن توبرکلوز، به خصوص توبرکلوز بطنی و بند بودن نفیرا و یا توبرکلوز خود رحم، امکانات از این هست که بر طور دائمی یک مادر یک خانم از مادر شدن جلوگیری کنه و هیچ مادر نشوه، و یا امکان داره که امراض قلبی کسی داشته باشه در جوانی یا دفکتای قلبی داشته باشه که اونا نتوانن که یک حمله به میاد متوقعش برسانن، و یا کسایی که در مرض شکر دیابت در جوانی تجربه میکنن و شاید تشخیص هم نشده باشه، اونا هم شاید به موفق نشون که طفل زنده داشته باشن. از این خاطر بهتر است که در موقع بعد از نامزاد شدن یا پیش از او هم مردا و هم خانم و دخترها بعض مایناتشان بکنن که برنامه ماینات قبل عرسی میگن، تعیین گروپ خون، تعیین شکر، دور ساختن عواملی که مثلا اگه توبرکلوز باشه یا اگه امراض قلبی باشه. به این خاطر پایه های اساسی ازدواج هدف اولش داشتن طفل و خانواده مستقل می باشه. به این خاطر خوب است که ماینات پیشون صورت بگیره و از این نگاه خود مطمئن بسازن تا داینده اگر ازدواج هم میکنن بتانن که به این آرزوهای خود برسن که خانواده نرمال و سالم داشته باشن.
دکتر صاحب، بعض خانم‌ها زمانی که مثلا حمل نمیگیرن یا باردار نمیشن بیشتر مراجعه میکنن به تداوی خانگکی یا به ماما یا دایه که ما میگیم، به او خانه ها مراجعه میکنن، تداوی میکنن. آیا این تداوی یونانی یا خانگکی هم موثریت داره؟
تشکر از سوالتان. گرچه طبابت عصری پایه‌هاش به روی طبابت یونانی و طبابت گیاهی بنا نهاده شده و بعداً علمی شده، تجربه شده، بعداً تکنولوژی لابراتوار دست به دست هم دادن و دستاوردهای شگفت‌انگیز امروزی طبابت در اختیار ما قرار دادن، ولی کسانی که صرف از روی تجربه یا گمانزنی هایی که دور از حقیقت می باشه پیش مادرها یک سلسله تداوی های خانگی یا دایه ها یا زنان سرسفید خانواده ها بر خود حق می تن و مشوره های می تن، بعضن کارهای را می کنن پیش مادرهای جوان که بر از اونها ایواز که فایده کنه تاوان می کنه، و بعضن خود مریضا که مراجعه می کنن بر ما تجارب خود می گن و این کامیابی خوب نداره. بهتر است پیش دکتر صاحب مراجعه بکنن، خانم شوهر یک جای و نتیجه خود بگیرن.
سلامت باشین دکتر صاحب. شنونده های عزیز رادیو آزادی، این بود برنامه صحت این هفته از رادیو آزادی از دکتر صاحب گلنار مسلی رشیدی، متخصص امراض نسایی ولادی و معالج مریضان عقیم، که در این برنامه با ما و شنونده ها بودن. جهان سپاس میکنیم و ما فرشتن دانیز با شما خدافظی میکنم و جوبین احمدی در یک برنامه نیم ساعته خبری با شماست. بفرمایید احمدی صاحب.
تشکر میکنم. شما هم خسته نباشین. سلام. ساعت 3:30 دقیقه پس از ظهر به وقت کابل شد. با برنامه خبری این ساعت شما را خوش آمدید میگویم. جوبین احمدی هستم، به همکاری همکاران بخش تکنیک و خبر در این برنامه نیم ساعته با نشر آخرین گزارش ها شما را در جریان مهمترین و تازه ترین تحولات افغانستان و جهان قرار می دهیم. در آغاز خبرهای اقتصادی به نشر می رسد، به دنبال آن گزارش های ما را خواهید شنید.
وزارت اقتصاد افغانستان میگوید که استراتژی ملی انکشافی 5 ساله این وزارت مؤثر واقع گردیده است. مقامات این وزارت روز یکشنبه گزارش نهایی استراتژی ملی انکشافی خود را از سال 1388 الی 1391 به نشر سپرد. عبدالهادی ارغندیوال وزیر اقتصاد افغانستان گفت عملی شدن این استراتژی در کشور باعث رشد اقتصادی، حاکمیت قانون و در بخش حکومتداری بهتر کمک کرده است. به اساس معلومات وزارت اقتصاد افغانستان، در تطبیق استراتژی ملی انکشافی در 5 سال گذشته 15.6 میلیون دلار سرمایه گذاری شده بود. مسئولین شاروالی کابل میگویند عواید این اداره در مقایسه با سال گذشته در 8 ماه اول سال مالی 44 میلیون افغانی افزایش یافته است. عبدالوکیل عطایی رئیس عواید شاروالی شهر کابل امروز در صحبت با رادیو آزادی علت این افزایش را شفافیت در پروسه جمع‌آوری مالیات و تلاش کارمندان بخش عواید عنوان کرد. آقای عطایی همچنان گفت عواید به دست آمده از این بخش بالای احداث و ترمیم سرک ها، اعمار پارک ها، ایجاد سرسبزی، پرداخت معاشات و مصارف اداری شاروالی کابل به مصرف خواهد رسید. این هم نرخ مواد اولیه ارتزاقی در بازارهای امروز کابل: یک بوجی آرد افت سری پاکستانی 1280 افغانی، یک بوجی برنج 3.5 سیره 1800 افغانی، 16 لیتر روغن 1080 افغانی، یک بوجی 50 کیلویی بوره 1750 افغانی، یک کیلو گاز مایع 80 افغانی، یک لیتر تیل دیزل 59 افغانی و یک لیتر تیل پترول 63 افغانی به فروش میرسد. و این هم نرخ بعضی از اسعار خارجی در مقابل افغانی در بازارهای کابل: 1 دلار آمریکایی 57 افغانی و 55 پول، 1 یورو واحد پول اروپا 73 افغانی و 55 پول، 1 پوند انگلیسی 93 افغانی و 20 پول، 1 ریال سعودی 15 افغانی و 20 پول، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 1000 کلدار پاکستانی 563 افغانی.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستید. ما از 7 صبح تا 7 شام روی همین امواج با شما هستیم. ساعت 3:32 پس از ظهر به وقت کابل شد. در ادامه این ساعت با جزئیات بیشترین مطالب با شما هستیم. قرار از دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری امروز روی ایجاد حکومت وحدت ملی در افغانستان با هم ملاقات کنند.
پیشرفت های نسبی در مذاکرات صورت گرفته. امروز قرار هست که رهبری هر دو ستاد با هم ملاقات داشته باشند تا آخرین پیشرفت ها و همچنان آخرین موانع را به هم ارزیابی بکنند.
کارشناسان افغان میگویند اگر افغانستان در مورد حفره خندق‌ها توسط پاکستان در امتداد خط دیورند با سازمان ملل شکایت درج نکند، به زودی سازمان ملل این خط را به رسمیت خواهد شناخت. باشندگان شهر کابل در مورد محاکمه متهمین رویداد ولسوالی پغمان چی میگویند؟
ما والا دیگه میشرمیم که از دولت چیز بخواییم. دولت یک دولت فاسد است. جرم سر ثابت بود، کل مردم دید ظلم شده بود، باید تو زودترین فرصت اعدام میشد که هیچ بخشی وقت نمیدادن.
در گزارش مفصل نظریات مردم در مورد تأخیر روند محاکمه متهمین رویداد ولسوالی پغمان را خواهید شنید. و در صدر مسائل مربوط به منطقه و جهان میشنوید که کشورهای غربی امروز تعهد کردند تا کمپاین تهاجمی علیه شورشان گروه دولت اسلامی را شدت بخشند. ساعت 3:34 پس از ظهر به وقت کابل است. می پردازیم به نشر گزارش ها. قرار است امروز دو رهبر تیم‌های انتخاباتی به هدف ایجاد حکومت وحدت ملی در افغانستان با هم ملاقات کنند. نماینده های دو تیم انتخاباتی روز یکشنبه به رادیو زودی گفتند که دو نامزد با میانجیگری همکاران داخلی و خارجی روی یک سلسله مسائل به موافقه نسبی رسیدند. صلاحیت رئیس جایی در حکومت وحدت ملی و چگونگی مشارکت در قدرت سیاسی از جمله موضوعاتی هستند که تا حالا دو تیم انتخاباتی روی آن به توافق دست نیافتند. جزئیات بیشتر در گزارش از فرشته ندا از کابل.
پس از به بنبست مواجه شدن گفتگوهای دو تیم انتخاباتی روی ایجاد حکومت وحدت ملی در افغانستان، قرار است روز یکشنبه عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی یک بار دیگر به میانجیگری نمایندگان داخلی و خارجی با هم ملاقات کنند. نماینده های دو تیم انتخاباتی به رادیو آزادی گفتند در چند روز گذشته با میانجیگری همکاران داخلی و خارجی برخی از موارد اختلافی میان دو نامزد حل گردیده و تلاش ها به هدف حل متباقی مسائل جریان دارد. با آنکه دو تیم در مورد اینکه کدام مسائل اختلافی حل شده است جزئیات ارائه نکردند، اما طاهر زهیر یکی از سخنگویان تیم تحول و تداوم با رادیو آزادی در مورد نقطه اساسی اختلافی میان دو تیم انتخاباتی چنین گفت:
اختلاف نظر همچنان در همان یک مورد هست که دوستان تیم مقابل اصرار دارند که رئیس اجراییه با منزله وزارت اجرایی باید وظیفه اجرا کند، رئیس کابینه باشد.
آقای زهیر این خواست تیم مقابل را خلاف قانون اساسی کشور می داند. از چندین روز به این سو تلاش های نمایندگان سفارت آمریکا برای ترغیب عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی برای گفتگو با هم جریان دارد. این در حال است که رئیس جمهور کرزی نیز روز شنبه در ارگ ریاست جمهوری با هر دو نامزد ملاقات کرد. وی از هر دو نامزد خواست که روی ایجاد حکومت وحدت ملی در افغانستان به یک نتیجه نهایی دست یابند. رئیس جمهور کرزی همچنان در نشست شورای علما گفته است فضای خوب میان دو نامزد برای دست یافتن به یک تفاهم و همکاری وجود دارد و تا یک دو روز آینده این دو نامزد به یک توافق نهایی دست خواهند یافت. در همین حال تیم اصلاحات و همگرایی آغاز مذاکرات میان دو نامزد را تایید کرده میگوید در دیدار روز یکشنبه دو کاندید روی مسائل اختلافی باقی مانده بحث میکنند. مجیب الرحمن رحیمی یکی از سخنگویان این تیم روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی در مورد چنین گفت:
مذاکرات بین هر دو ستاد هنوز هم جریان داره با وساطت دوستان بین المللی ما به خصوص سفارت ایالات متحده آمریکا. پیشرفت های نسبی در مذاکرات صورت گرفته. امروز قرار هست که رهبری هر دو ستاد با هم ملاقات داشته باشند تا آخرین پیشرفت ها و همچنان آخرین موانع را به هم ارزیابی بکنن و اگر در این نشست مسائلی که هنوز هم مورد اختلاف است یک توافق به دست بیاید، طبیعتا ما به یک نتیجه نهایی دست خواهیم یافت.
در کنار تلاش های رئیس جمهور کرزی به خاطر حل اختلافات باقی مانده میان دو نامزد، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد نیز به کابل آمده و می کوشد تا بحران انتخاباتی در افغانستان را حل کند. با آنکه تیم اصلاحات و همگرایی تاکید کرده که پروسه تکنیکی انتخابات غیر شفاف بوده و نتیجه آن را نمی پذیرند، کمیسیون مستقل انتخابات اعلان کرده که پس از تکمیل شدن مراحل باقی مانده تفتیش آرا نتایج انتخابات را اعلان می کند.
بر اساس یک گزارش دیگر، انجمن حقوقدانان افغانستان ایجاد حکومت وحدت ملی در کشور را یک نیاز مبرم می دانند. در این حال اعضای این انجمن تأکید دارند که حکومت وحدت ملی در افغانستان باید همشمول باشد و نباید قدرت میان دو نامزد تقسیم گردد. اعضای مشتان و جرگه افغانستان هم یک بار دیگر از دو نامزد خواستند تا به یک توافق نهایی روی ایجاد حکومت وحدت ملی دست یابند و به بحران کنونی در کشور خاتمه دهند. لیزا حیدری جزئیات بیشترین موضوع را دنبال کرده است.
با سلسله فشارها بر دو نامزد ریاست جمهوری مبنی بر توافق بر سر ایجاد حکومت وحدت ملی در کشور، انجمن حقوقدانان افغانستان نیز گفته که ضرورت زمان است تا همچون یک توافق صورت گیرد. اعضای این انجمن میگویند که هرگاه تیم انتخاباتی عبدالله عبدالله فیصله کمیسیون انتخابات را نمیپذیرد، باید روی ایجاد حکومت وحدت ملی که یک نیاز است توافق کند. عبدالغیور غیور رئیس این انجمن روز یکشنبه در نشست خبری در کابل هرچند بر ایجاد حکومت وحدت ملی تاکید ورزید، اما گفت که حکومت آینده باید بر اساس ضرورت و شایسته سالاری به میان آید.
با توجه به شایسته سالاری تشکیل وحدت ملی و جلوگیری از افزون طلبی های کاندیدای محترم، ما به خاطر وحدت ملی مصالح اولیای کشور امیدوار هستیم که از افزون طلبی و خودرایی بگذرن و مصالح اولیای کشور در نظر داشته باشند که به این مشکل نقطه پایان گذاشته شد.
آقای غیور افزود که هنگام ایجاد حکومت وحدت ملی باید به قوانین توجه صورت گیرد و نباید بر تقسیم قدرت میان دو نامزد ریاست جمهوری فیصله شود. در این حال مشران و جرگ افغانستان روز یکشنبه در جلسه عمومیش بار دیگر از دو نامزد ریاست جمهوری خواست تا با در نظر داشت وضعیت کنونی در افغانستان هر چیز زودتر به یک توافق سیاسی برسند. فضل هادی مسلمیار رئیس این جرگه گفت که عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی باید به تعهد خود با رئیس جمهور کرزی عمل کرده و در دو روز آینده به یک توافق نهایی دست یابند.
یک بار دیگر می خواهیم که اینها با هم توافق کنند. قسمی که برای رئیس جمهور گفتند که در دو روز با توافق می رسند، ما امیدواریم که در دو روز این مشکل حل شود تا ما از این بحران خارج شویم و مشکلاتی که ملت با آن روبرو است حل شود.
در این اواخر فشارها از سوی سازمان ملل متحد، کشورهای خارجی و نهادهای داخلی روی ایجاد حکومت وحدت ملی در افغانستان بر هر دو نامزد ریاست جمهوری افزایش یافته است. دو نامزد به میانجیگری جان کری وزیر خارجه آمریکا توافقنامه ایجاد حکومت وحدت ملی را امضا کردند، اما هنوز هم گفتگوهای دو نامزد روی جزئیات این توافقنامه نتیجه نداده است.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
بله، اگر می خواهید از تازه ترین رویدادهای خبری افغانستان، منطقه و جهان با خبر شوید، پس با رادیو آزادی باشید. در حالی که مقامات پاکستانی از حفر خندقها در امتداد خط دیورند خبر داده و گفتند که این خندقها به هدف جلوگیری از عبور و مرور تروریست‌ها و قاچاقبران حفر گردیده، اما افغانها از حکومت افغانستان میخواهند تا در راستای توقف این اقدام پاکستان بکوشد. احمد سعیدی دیپلمات سابق افغان در پاکستان میگوید که باید حکومت افغانستان در این مورد به شورای امنیت ملل متحد شکایت ارائه کند. در غیر آن بزودی ملل متحد هم این خط را به رسمیت خواهد شناخت. حمیده هارون عثمان مصاحبه را با آقای سعیدی انجام داده و پرسیده که هدف پاکستان از حفر این خندق ها چی بوده است.
اول خب متاسف هستم که از ازی کندن ازی خندق ها اضافه تر از 4 ماه میگذره. دولت افغانستان حال خبر شده که خیلی جای تاسف است. دوم، هدف اساسی پاکستان ای است که مرز دیورند را بر همیش خط بطلان بکشه و به رسمیت بشناسه، چون مطابق میثاق‌های بین المللی اگر طی 3 هفته این معضله را دولت افغانستان به شورای امنیت مطرح نمیکنه و شورای امنیت هیئت حقیقت یابی را به خاطر مرز نمیفرسته، این مرز به رسمیت شناخته و پاکستان حقوق خود را ثابت میکنه. حال دولت افغانستان فقط ناوقت حرکت کرده و این حرکتش جز مفهوم نداره. حال وظیفه وزارت خارجه ما است که هر چی عاجل‌تر تایی سندی رسمی به شورای امنیت به خاطر این تجاوز پاکستان شکایت کنه و اجلاس شورای امنیت فرا بخونه. در غیر از او بعد از 3 هفته همه چیز از دست ما میره.
شورای امنیت ملل متحد چی عکس العمل نشان خواهد داد؟ در این زمان کوتاهی که شما میگین 3 هفته، در این زمان شورای امنیت چی کار بر افغانستان انجام خواهد داد؟
اگر ما فعال شیم، اسناد و دلایل تاریخی خود با اونها ارائه کنیم، اونها مجبور و مکلف هستند که حداقل هیئت حقیقت‌یابی بفرستن و حداقل این پیشروی پاکستان رو توقف بدن تا روزی که حداقل به اصطلاح عامیانه دست ما به دانی ما برسه و ما بتونیم از خاک خود دفاع کنیم.
در این شرایط اساسی که فعلا افغانستان است و حکومت افغانستان در این موقعیتی که قرار داره، از نظر شما توانایی کار داره؟
وقتی که مسئله یک خاک مطرح میشه، خاک ناموس است. هر افغانی که از خاک خود دفاع نمیکنه، پشت انتخابات و احمد و محمود میره، پشت وضعیت ناهنجار میره، فقط افغانی با وجدانی نیست.
احتمالاً اگر شورای امنیت ملل متحد عکس العمل نشان نده در برابر خواست حکومت افغانستان که اگر او خواست صورت بگیره، از نظر شما این خط شکل رسمیت به خود میگیره؟
اگر ملل متحد این خط را در آرشیف خود به رسمیت شناخته باشه، بدون موافقه افغانستان از نگاه میثاق‌های بین‌المللی معضله داره. دوم، حداقل ملل متحد من حیث یک معضله میتونه که را مطرح کنه که در دراز مدت ما بتونیم کار را بکنیم.
افغانستان با پاکستان فکر میکنم که سرحد طولانی داره، این خندقای کفر شده این تاثیرگذار خواهد بود در این مسئله؟
اول خوینا تاثیرگذار نیه، توریسمی که از زنجیر و آهن و از تعمیرهای هفت منزله بالا میشه، آیا به یک خندقی که 2 متر و 4 متر چی تاثیر داره؟ یک گپ مسخره است ظاهرا به نام توریسم میگن. من دلایلی دارم امروز که اینا به روزای چای خندق کردن اینا میخوان کنکرت پایه‌گذاری کنن که به خاطر مرزیشه. اینا از سایه هلمند و قندهار آغاز کردن، این کار تازه‌ای نیست، این از ما و این طرف دولت افغانستان، چون حال مردم سر و صدای بالا میشه میگه.
مصاحبه بود با احمد سعیدی، دیپلمات سابق افغان در پاکستان. اما بشنویم که برخی از باشندگان شهر کابل در مورد حفر این خندق ها توسط پاکستان چی میگویند؟
اجازه نمیتیم که خندق ایجاد کنن یا بیاین تجاوز کنن سر خاک افغانستان.
این مسئله را یاد میکنیم که منفی گرایی پاکستان است بر علیه ما و شما، میخواهند که تجاوز کنند در خاک ما و شما. خواست ما از دولت افغانستان نیست که حکومت ما باید از مقاومت نشان بدن بر علیه همه تجاوزگرا، کوشش کنند که نمانند اجازه نتنش حکومت ما و شما.
چون فعلا در افغانستان ما اوضاع سیاسی وخیم است، این به خندقایی که یا کندن یا میکنن یا اسمی خاردار میگیرن یا یک موضوع یک بوزی سیاسی است که شوال متاسفانه که امروز سرای در افغانستان خراب است، این مردم از این خالق استفاده میکنن.
نظریات برخی از باشندگان شهر کابل را در مورد حفر خندقها در اطراف خط دیوران توسط پاکستان شنیدید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
نشرات رادیو آشنا ساعت 7 شام آغاز می شود، اما حالا نشرات رادیو آزادی را از طریق امواج متوسط 1296 FM 104.5 میشنوید. روی همین امواج از 7 صبح تا 7 شام با شما هستیم. به نشر گزارش های ما ادامه می دهیم. شماره از باشندگان کابل از تأخیر در روند محاکمه متهمین رویداد ولسپولی پغمان ابراز نگرانی کردند. آنان گفتند تشویش دارند که مبادا همین تأخیر در روند محاکمه عاملین رویداد پغمان سبب چشم پوشی از جرایم آنان گردد. در همین حال کمیسیون حقوق بشر افغانستان خواهان بررسی منصفانه این قضیه شده است. لیزا حیدری با جزئیات بیشتر در همین مورد.
با آنکه قرار بود روز یکشنبه محاکمه استیناف متهمین رویداد پغمان به طور علنی برگزار شود، اما به دلایل نامعلوم این کار به روز دوشنبه به تعویق افتاده است. برخی از باشندگان شهر کابل میگویند که ممکن حکومت افغانستان برای چشم پوشی و کاهش مجازات متهمین قضیه پغمان روند محاکمه آنان را به تیب پیش میبرد. چند تن از این باشندگان که حکومت را به حمایت از جنایتکاران در کشور متهم می دانند، در صحبت با رادیو آزادی چنین گفتند.
اسم ما شرفزل. ما والا دیگه می شرمیم که از دولت چی را بخواییم. دولت یک دولت فاسد است. جرم سر ثابت بود، کل مردم دید ظلم شده بود. باید تو زودترین فرصت اعدام می شد که هیچ بخشی وقت نمی دادن. و از آرا دفعه نیت ولسوالی پغمان دستگیر شده، از ولسوالی پغمان که در مرکز آمدند از مرکز پس اعلایشان کرده برایت گرفتن.
جزای اشخاص فقط اشد مجازات اعدام است. چرا زنای پاکدامن افغانستان مورد تجاوزات قرار می‌گیرند؟
ولی متاسفانه در اینجا اکثرا ظلم‌مردا دز دارن در این مسائل، همی اشخاص و افرادی که از مربوط این ظلمنده هستند که در این محکمهشان به تعویق افتاده، امکان داره که میدان زیاد صرف نظر شود.
این در حال است که اخیراً رئیس جمهور کرزی نیز از نهادهای عدلی و قضایی خواست تا به عاملین رویداد پغمان حکم اعدام را بدهند. حدود 3 هفته قبل افراد مسلح در ولسوالی پغمان ولایت کابل اعضای یک خانواده را که از یک محفل عروسی به سوی خانه‌هایشان در حرکت بودند توقف داده، پس از سرقت اموال آنان زنان این خانواده ها را مورد تجاوز گروهی قرار دادند. پلیس گفته است که از میان 10 تن از عاملین این رویداد 7 تنشان بازداشت شده و تلاش برای گرفتاری 3 تن دیگر آنان جریان دارد. این در حالی است که هفته گذشته محکمه ابتدایی ولایت کابل در یک جلسه علنی حکم اعدام تمامی 7 متهمین قضیه را صادر کرد. خواستیم که در مورد پیشرفت روند محاکمه متهمین قضیه پغمان نظر قاضی موظف را نیز داشته باشیم، اما وی از دادن جزئیات در مورد خودداری کرد. از سوی دیگر کمیسیون حقوق بشر افغانستان میگوید که نهادهای عدلی و قضایی باید بدون تحت تاثیر قرار گرفتن زورمندان به این قضیه رسیدگی کنند. رفیع الله بیدار سخنگوی این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی گفت که رویداد ولسوالی پغمان باید با دقت بررسی شود و عاملین آن طبق قانون مجازات گردند.
یک حادثه خیلی ننگین است. کمیسیون مستقل بشر افغانستان چنین فکر میکنه اگر به غرض ازی که بررسی های دقیق صورت بگیرد و در این کوشش به اصطلاح وقت اگر هم گرفته میشود آنقدر مهم نیست، ولی مهم است که عدالت به نحو احسنش باید دقیقا مراعات شود و جزایی که برای این افراد داده میشود تو مطابق قانون باشد.
در این حال شماره از مردم و فعالان جامعه مدنی در کشور ابراز نگرانی کردند که مبادا مجرمین قضیه پغمان بار دیگر از بند رها شوند. آنان تأکید کردند که استر محکمه افغانستان باید هر چیز زودتر به دوسیه های متهمین رویداد پغمان رسیدگی کند و حکم اعدامشان را صادر نماید.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 3:51 پس از ظهر با وقت کابل شد. تشکر از این که با رادیو آزادی هستید. یک مقام پلیس محلی ولسوالی قره‌باغ ولایت غزنی از کشته شدن 40 طالب در این ولسوالی خبر می دهد. با گفته این مقام، این طالبان در نتیجه درگیری با نیروهای پلیس محلی کشته شدند، اما طالبان کشته شدن 2 طالب را در این درگیری تایید می کنند. با گزارش خبرنگار رادیو زدی از محل، طالبان دیشب با نیروهای پلیس محلی درگیر شدند. ژکفر احمدی گزارش می دهد.
درگیری میان طالبان و نیروهای پلیس محلی پس از آن آغاز شد که طالبان بالای پوسته های این نیروها در ولسوالی قره‌باغ حمله کردند. محمد اعظم خان قماندان پلیس محلی در ولسوالی قره‌باغ به رادیو آزادی گفت که صدها طالب به شمول شورشیان پاکستانی در این حمله سهم داشتند. با گفته اعظم خان این شورشیان بالای چندین پوسته به طور همزمان هجوم بردند. او افزود که از پیش در مورد این حملات آگاهی داشتند و برای عقب زدن آن آمادگی گرفته بودند. اعظم خان گفت که چندین قماندان محلی طالبان به شمول ملا موهب و شماری از شورشیان پاکستانی در میان کشته شده ها شاملند.
و مجموع که دی مالی تعداد تلویخ نپاره ده و ولس نپاره یورک دی او دی زخمیان اندازه این را تمن میگیست تو بگیم.
این قماندان پلیس محلی در ولسوالی قره‌باغ غزنی گفت که درگیری صبح امروز به پایان رسید. با گفته پلیس 3 پلیس محلی نیز زخم برداشتند. اما ذبیح الله مجاهد که خودش را سخنگوی طالبان می‌نامد می‌گوید که در این درگیری 3 پلیس محلی کشته و 5 پلیس دیگر زخمی شدند. او می‌گوید که تنها 2 طالب نیز به قتل رسیدند. حدود 2 هفته پیش هم شورشیان بالای چندین ساختمان در غزنی حمله کردند. با گفته مقام ها در کنار تلفات به مردم، خسارات مالی هنگفت نیز به ساختمان های دولتی و غیر دولتی وارد شد. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان شورای کویته را مسئول این حمله خوانده است. حضور طالبان در غزنی پررنگ خوانده می شود. اما تنها نیروهای حکومتی نه، بلکه مردم عام نیز در تلاشند تا از فعالیت‌های تخریبی طالبان در این ولایت جلوگیری کنند. طوری که در ادامه این تلاش‌ها اخیراً گروهی از مردم علیه طالبان قیام کردند. گفته شده که در نتیجه این قیام‌ها در ولسوالی مقر چندین طالب کشته و زخمی شدند.
این گزارش های ما را از وبسایت رادیو آزادی azadiradio.com و azadiradio.org نیز می توانید بخوانید و بشنوید. اگر به صفحات اجتماعی فیسبوک و تویتر نیز دسترسی دارید، آدرس های ماست facebook.com/azadiar و تویتر @radioazadi. به نشر گزارش های ما ادامه می دهیم. افراد مسئله ناشناس پس از قتل یک مرد در منطقه قبر قاضی در غرب شهر طالقان مرکز ولایت تخار، خانم او را زخمی نموده و زیورات او را با خود بردند. پلیس تخار می گوید افرادی که در این قضیه دست دارند بازداشت شدند. اجمل آریان در این مورد از ولایت تخار گزارش می دهد.
جمیله 18 ساله با هزاران امید و آرزو و هوس تازه عروسی کرده بود، اما زمان دیر نگذاشت که وای همراه با قاری اشرف شوهرش که از عروسیشان روزهای انگشت شمار میگذشت با هم سپری کنند. افراد مسلح ناشناس در یکی از شبها با خانه وای داخل شده شوهرش را در پیش روی وای به قتل میرساند. جمیله در حالی که اشک مجالش را نمیدهد با گلوی گرفته میگوید که مردان مسلح پس از قتل شوهرش گوشهای او را نیز زخمی نموده، زیورات و اموال خانه اش را نیز با خود برده اند. این تازه عروس میگوید که مردان مسلح قصد تجاوز بر وی را داشتند، اما بعد از سر و صدای همسایه ها این مردان فرار کرده اند.
ایدالوت میخوام اینا را برسن، اگر که نمیرسن من خود خودکشی میکنم سرشان. در خانه آمد در پادرم سی پیره شیش دینه میجا آمده، یک گشوارم خودم کشیدم یک گشوارم خودشان کشیده گرفت.
مادر جمیله که بعد از این رویداد آگاهی یافته است با سر دادن آه و ناله از حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان و نهادهای عدلی و قضایی میخواهد تا عاملان این رویداد را به سخت‌ترین مجازات محکوم نماید.
اینا در خانه در آمده دروازه را کت مرمی زده، باز او شهید افتیده، پیش ازی شیشته گوشوارش از گوشش اینمی نامراد کشیده، گوشش کمی خون شده. خلاصه از برادر بزرگوار والی صاحب قماندان امنیه ای رئیس جمهور خواهش میکنم اگه اینا را به دار ویزان میکنه تیرباران میکنه خوب بهتر، اگه نمیکنه ولی خودم سر نیمه چوک طالقان پترول میزنم خود در میتم.
پلیس تخار میگن که 5 تن را به اتهام این قضیه بازداشت کرده اند. پاسوال عبدالحنان قطغنی قماندان پلیس تخار گفت که این رویداد چند شب پیش در منطقه قبر قاضی این ولایت به وقوع پیوسته است. بر اساس گفته های پلیس مبارزه با جرایم جنایی قماندانی امنیه تخار، عاملان این رویداد دستگیر و در مقابل خانواده متضرر به جرمشان اعتراف کرده اند. پلیس تخار میگن که تا هنوز انگیزه این رویداد معلوم نیست، اما با تحقیقات بیشتر موضوع را روشن خواهند ساخت. قتل، تجاوز، خشونت و بدرفتاری مسئله تازه در تخار نیست، بلکه سال روان اداره امور زنان این ولایت با انتشار گزارش میزان خشونت علیه زنان را نسبت به سال گذشته رو به افزایش عنوان کرده بود.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
و حالا هم میپردازیم به نشر مسائل مربوط به منطقه و جهان. کشورهای غربی امروز تعهد کردند که کمپاین تهاجمی علیه شورشان گروه دولت اسلامی را شدت میبخشند. این اقدام پس از آن صورت گرفته است که این گروه یک امدادرسان بریتانیایی را در سوریه سربرید. گروه دولت اسلامی بروزشان به ویدیوی سربریدن دیوید هنس را منتشر کرد. در این ویدیو گفته شده که این مرد بریتانیایی در انتقام به ارسال معموله های اسلحه توسط بریتانیا به جنگجویان پیشمرگ کرد در شمال عراق سربریده شده است. ژک فرهمدی و گزارش مرکز خبر رادیو زدی در همین مورد.
صدر اعظم بریتانیا تعهد کرده که کشورش برای دستگیری قاتلان این امدادرسان هر آنچه در توان دارد انجام می دهد. دیوید کامرون همچنان خواهان برگزاری یک نشست اضطراری حکومتش شد تا روی مسئله شرکت نظامیان بریتانیا در یک عملیات تهاجمی پلان شده بالای گروه دولت اسلامی بحث کند. رئیس جمهور آمریکا این عملیات تهاجمی را اعلام کرده است. استرالیا گفته که آماده است 600 سرباز و 10 تیاره نظامی را به هدف پیوستن با ائتلاف بین المللی علیه گروه دولت اسلامی بفرستد. ایالات متحده ی امریکا، ترکیه، دیگر کشورهای عضو ناتو و 10 کشور خلیج شامل این ائتلاف می شوند. ریاست جمهوری فرانسه گفته است قتل دیوید هنس نشان می دهد که چرا جامعه بین المللی باید علیه جنگجویان دولت اسلامی بسیج شود. گروه دولت اسلامی ویدیوی سربریدن این امدادرسان بریتانیایی را به روز شنبه پخش کرد. دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا گفته که این قتل شرارت محض است. وزارت خارجه بریتانیا گفته که این ویدیو را بررسی می کند تا صحتش را مشخص بسازد. بارک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده ای آمریکا قتل دیوید هینز را محکوم کرد و آن را یک عمل وحشیانه خواند. رئیس جمهور اوباما با پخش یک خبرنامه گفت که واشنگتن با لندن و یک ائتلاف وسیع کشورها کار می کند تا عاملان آنچه را او عمل شنیع خواند به عدالت بکشاند. ویدیوی سربوریدن هینز چند ساعت پس از آن منتشر شد که اعضای خانوادهش به طور علنی از گروگانگیران خواستند تا با آنها در تماس شوند. پیش از این نیز گروه دولت اسلامی استفن سوتلاف و جیمز فولی دو خبرنگار آمریکایی را سربوریده است. دیوید هینز 44 سال داشت و صاحب دو فرزند بود. او سال گذشته هنگام اجرای وظیفه برای مؤسسه اکت در سوریه اختطاف شد.
در همین جا رسیدیم به ختم برنامه خبری دری. صفی‌الله استانکزی در استودیو است و یک برنامه یک ساعته خبری